أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والحاصل أن هنا أمورا أربعة أحدها أن يكون فعل الشخص علة تامة به وقوع الحرامه فی الخارج کما اذا اکره غیره علل محرم ولا اشکال فی حرمته و کون وزر الحرامه علیه بل اشد لظلمه. خب بحث در این صفحه 75 هستش به دنباله بحث وجوب اعلام که جناب شیخ فرمود که اعلام علی کل حال واجبه، کسی که چیز نجسی را به کسی میفروشد حالا فرق نمی کنه اون چیز نجس دهن متنجس باشد، عین نجس باشد، متنجس باشد، به هر حال باید به طرف اعلام بکنه که این نجسه که استفاده نکند در چیزی که شرطش طهارته. بعد حالا اصل وجوب مسلم شد، منتها این که این واجب است به نحو وجوب تکلیفی یا نه از باب وجوب شرطی. اگر وجوب تکلیفی بود معنیش این که تکلیف مستقله، برای این که وادار ساختن دیگران در قبیح یا در حرام این حرامه، فلذا برای این که دیگران به حرام نیفتند این آقا باید که اعلام بکنه و تشریف بیارید اینجا جا هست یه خود جمع و جور بشیم بنده خدا به زحمت نباشه. و اگر چنانچه وجوب رو نفسی ندانستیم بگیم که وجوب شرطیه، یعنی در صحت معامله مؤثره، اگر اعلام نکنه معامله باطله. حالا جناب شیخ جمع‌بندی میکنن این مسئله را و چهار صورت برای مسئله درست میکنن. یکی این که فعل شخص علت تامه باشد برای وقوع در حرام، او کسی که مثلا بفرماید کسی رو اکراه میکنه بر فعل حرامی، اکراهش میکنه که روزش رو افطار کنه، اکراهش میکنه بر یه عمل مثلا حرامی، این اکراه یعنی تهدیدش میکنه، تهدید جانی مالی آبرویی که اگه روزه رو نخوری چنین میکنم، فلان ضربه مالی رو بهت میزنم، این اکراه بر محرمه، میشود علت تامه. و هر کجا که فعل شخص علت تامه باشد بر محرم، این فعل شخص قطعا حرامه و وزر و وبالش به عهده همین فاعلی است که مکره هستش و علت تامه است که دیگری به حرام بیفته. این صورت که مسلمه. بعد صورت دوم اینه که علت تامه نی بلکه مقتضیه، چون علت تامه معنیش اینه که خلاصه مقتضی هست و مانع هم نیست و شرط هم فراهمه هر سه چیز، این میشه علت تامه. اگه بعضی از اینا بود میشه علت ناقصه. حالا بعضی وقت و فعل رو که این فاعل مرتکب میشود به نحو علت تامه نیست بلکه به نحو سببه، سببه در اینجا یعنی مقتضی، یعنی مقتضی میشه که دیگری به دام حرام بیفته. چطور؟ مثلا قضای قصبی رو پیش غیر میگذاره، قضایی که مال مردم بر میداره خیلی هم روش تبلیغ میکنه، بفرمایید بخورید، بعد که بیچاره خورد میفهمه که مال مردم رو خوردش دادن، همون کاری که به سر ملا نصرالدین آوردن، هر روز یه تومهی قصب و غارت رو میکشتن میبردن میخوردن، دورش هم کف میزدن میرخصیدن، یه روزم الاغ خود ملا رو دوزیدن و آوردن سرش رو بریدن و کشتن و کباب کردن و خوردن و ملا هم در این جمع حضور داشت، بعد شروع کردن زدن و رخصیدن که خر برفت و خر برفت و خر برفت، ملا یه دفعه متوجه شد خر خودش رفته، ملا سر خودش رفته، خر رو خورده خودش دادن، این تقدیم حرامه که حالا از خودش البته به خودش خورانیدن، این حرام نمیشه اما از دیگری به دیگری بدی و میشه حرام. حالا این از باب مطایبه عرض کردم. و گفت مرمرا تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید و باد. منم افتادم لا اینو شروع کردم تقلید کردن کورکورانه که خر برفت و خر برفت گفتم، حالا نفهمیدم که این کلا سر خودم رفته. پس صورت دوم اینه که فعل فاعل علت تامه نی، بلکه سبب و مقتضی است که دیگری به حرام بیفته. چطور؟ مثل این که قضای حرام رو تقدیم کسی میکنه. اینجا ایشون میخواد بگه که حتی فعل اون آقایی که در حقیقت این کار رو میکنه اقوای از مباشره، برای اینکه مباشر جاهل، روحش خبر نداره، اگه بدانه که نمیخوره، ولی این که تقدیم طعام قسمی میکنه، این خلاصه میتونیم بگیم که فعالیت به این وابستگی داره و نسبت فعل حرام به این به اصطلاح سبب اقوای از نسبت است به مباشر. یکی از جوابی که میگن اقواس همینجا، اونجایی که مباشر جاهله نمیدونه، وقت نسبتش به اون سبب میشه اقوا از نسبت به این مباشر. خیلی خوب. بعد خواستن بگن که اصلا بگیم از ابتدا زمانش هم میاد به عهده همین سبب، همین که مقتضی هستش. بفرمایید اینجا جا هست برادر، یه خود محبت کنید حالا از خیر آیمتی رو بله؟ حالا همین لخلخ بیاد جلوتر هم میشه، بیا اینجا حالا موکت هم هست دیگه چکار کنید، از خیر قالی بگذرید تا بگیم یه قالی جلو بیاندازم. بله ببینید نکته از این بود که اگر چنانچه بگیم این در حقیقت زامنه و استقرار زمان، بعضی رو گفتن به عهده سببه، بعضن میخواد بگه نه تنها استقرار، بلکه از ابتدا بگیم که زمان میاد به عهده سبب. ببینید ما یه زمان ابتدایی داریم، یه زمان استقراری. زمان با سادزا ابتدایی یعنی از اول و از ابتدایی سبب زامنه و بخیره ای رو میگیرن که تو چرا یک کار کردی، این زامن مال غیره، ازش مطالبه میکنه. اگه منظور استقرار باشه یعنی اول زمان میاد به عهده مباشر، ای که مال غیر خورده ولو جهلن، بعدن وقت استقرار زمان میشه به عهده سبب. آقای شیخ میخواد بگه که بعیده که ما بگیم استقرار، بلکه باید بگیم از ابتدا، چون اگه استقرار بگیم اول اون آقای مباشر میشه زامن، منتها تثبیت زمان به عهده آقای سببه، به این معنی که صاحب المال میتونه به اون مباشر مراجعه کنه و مباشر مراجعه میکنه به سبب، این میشه استقرار. اما یه ابتداعا باشه، نه اصلا ابتداعا آقای سبب زامنه، اون مخصوب من میاد سراغ سبب، این میشه زمان ابتدایی. خب اینم دو صورت مسئله. صورت سوم بگیم که در حقیقت این فعل رو که آقا انجام میدهد این شرط صدور حرامه، علت تامه نیست، مقتضی یعنی سبب نی که جزء العله بود، مثل تقدیم الطعام، چون یه جزءش تقدیم الطعام بود، یه جزء همین که میخورد، ولذا اونجا میگفتیم مقتضی جزء العله یا میگفتیم سبب، این تقدیم طعام میکنه او میخوره، پس این تقدیم جزء میشه، میشه سبب مقتضی. صورت سوم اینه که شرط رو فراهم میکنه برای صدور حرام. چطور شرط رو فراهم میکنه؟ اینم دو صورت داره. یه صورتش اینه که ایجاد دائمی میکنه، تشویقش میکنه، ترغیبش میکنه. آره مثلا فرض بکنیم پوستر فلانه غیبت کنیم، بد بگیم چقدر خوبه، به نفع اسلامه، شروع میکنه ترغیبش کردن. خب ایجاد انگیزه میکنه در این طرف، در حقیقت میشه ایجاد شرط. اینم میه بیچاره به دام حرام میفتد و شروع میکنه غیبت کردن، یا مثلا میاد راجع به خدایان کسی بد میگه که قرآن فرمود ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر. شما با همین سبی که میکنی نسبت به آلهه اونا، اونا رو تشویق میکنی که اونا برگردن به خدای شما بد بگن. اینم یه نحوه تشویق دیگه. امیرالمومنین فرمود انی اکره ان تکونوا سبابین، و خوشم نمیاد که شما سباب باشید، فحش بدید، چون فحش طرف که میده انگوششو همچین میکنه، اینو میگن سبابه، و سباب صیغه مبالغه است. حضرت فرمود من خوشم نمیاد که شما سباب باشید، کراهت دارم، برای اینکه تو سب میکنی اونم برمیگرده سب به مقدسات شما میکنه، انسان نباید بد دهن بشه. بله عفت کلام رعایت کنه، ضمن اینکه خب وظیفه رو انجام میده. یا مثلا امام صادق به فلانی گفت چرا به پدرت فحش میدی؟ گفت هرگز نمیدم، هاشا و کلا. گفت چرا؟ تو بابای فلانی رو میگی، اونم برمیگرده فحش به پدرت میده. پس یه نحوه تشویقیه، وقتی کسی به کسی فوش داد، فوش مادر پدر، اونم برمیگرده به پدر شما فوش میده. این در حقیقت رو ترغیب کردی، تحریک کردی بر این فعل حرام. پس اونجایی که فعل شرط از قبیل شرط باشد دو صورت داره، یا این شرط به گونه ای است که ایجاد دائم میکنه در این که دیگری متکب حرام بشه، یه وقت نه ایجاد دائی نمی کنه، بلکه عد به حضور انبرتون که ایجاد شرط آخر است غیر از دائی. یعنی این شرطی رو که شما مرتکب میشی یه شرط دیگر رو مثلا ایجاد میکنه. چجوری؟ مثل که بیع العنب میکنی به کسی که میره با این عنب خم درست میکنه. این بیع العنب به کسی که خماره در حقیقت چجوری میشه؟ این شرط بر شرط میشه، به این معنی که شما شرط خمر رو فعلا فراهم کردی، خمر رو در اختیار آقا گذاشتی، او رو متمکن کردی، اونم میره با این به اصطلاح انگور خمر درست میکنه. پس زمینه خمر سازی رو که شرط دومه، شما به شرط اولتون که به حسش فراهم کردی. اینم میشود که یک صورت. پس گاهی علت تامه از فعل شخص برای حرام، گاهی سبب و مقتضی است یعنی جزء العله است، گاهی هم از قبیل شرط. شرط هم به دو قسم شد، یه وقت به نحو ایجاد دایی و تشویق و انگیزه است، یه وقت جوری است که این شرط سبب ایجاد شرط دیگری میشه. این سه صورت. صورت چهارم این که از قبیل عدم المانع. آخه علت تامه این که باید مانعی هم نباشه. این حالا میاد کاری از قبیل عدم المانع، مثلا کسی مرتکب منکر میشه، داره دروغ میگه، داره پسر فلانه غیبت میکنه، منم سکوت میکنم، اینو میگن چی؟ عدم مانع. خود عدم مانع گناهه، یعنی من بعد ایجاد المانع بکنم که طرف از این منکرش دست برداره. اگه ایجاد المانع نکردی، اینم در حقیقت یه فعل حرامیست که از ناحیه شما صادر شده. لذا میگیم نهی از منکر واجبه، جلوشو بگیری نهیش بکنی. حالا البته ما یه دفع داریم یا رفع داریم. رفع اینه که اگر هست یه کاری بکنی سفره جمع بشه، این معصیت. بله رفع. اما دفع اینه که جلوشو بگیری اصلا محقق نشه، واقع نشه. مثل آب که داره میاد تو خونه، سیل، جلوشو بگیری سد ببندی که اصلا وارد نشه، این میشه دفع، این معصیت محقق نشه. یه وقت نه، آمده تو خونه سرسد آبا رو میبری از منزل خارج میکنی، این میشه چی؟ رفع. حالا بعضی اوقات اینجوره، طرف بدون اینکه هیچ گونه عکس العملی نشون بده نسبت به رفع المعصیه یا دفع المعصیه سکوت میکنه. خود این عدم ایجاد مانع فعلون حرامو، تو که قدرت داری، میدونی، تأثیرم داره، کاری هم ازت میاد، باید اقدام بکنی. وقت اینجا دیگه بحث مفصل میشه که این سکوت که میگیم حرامه، یه وقت نسبت به اعراض و نفوس و امواله، یه وقت نسبت به حقوق اللهه. اگر نسبت به اعراض و حقوق و عد میشود که نفوس بود، اینجا نباید سکوت بکنی. گفت سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن، زمان شاه شعار رو میدادیم. بله خب، حالا مثلا فرض بکنی کسی داره متعرض آبروی فلانی میشه، من هیچی نگم، ساکت بشم، دفاع نکنم، این عرض مردم رو بردیم، این عدم دفع حرامه. یعنی من در حقیقت نباید که بدون عکس عمل بشم. یا مثلا فرض بکنید مسئله ارزینی، مسئله مالیه، حالا مال کسی در معرض تلفه، دارن ریخت و پاش میکنن اموال فلانی رو یا بیت المال رو، من هیچی نگم. اینم در حقیقت این عدم مانع از جانب شما، این خودش سبب میشه که شما مقصر باشی و شما گناه کردی. یه وقت هم از قبیل چیه؟ اموال نیست، بلکه از قبیل نفوسه. الان یه دم محترمی هست، میخوان بریزن، میخوان یه بیچاره رو که بیگناهه مثلا خونشو بریزن، ما به هر نحوی هست باید چیکار کنیم؟ دفاع بکنیم، و عدم مانع از ما معصیت محسوب میشه. این راجع به اموال و نفوس و اعراض. میام راجع به حقوق الله. در باب حقوق الله چه سبکیه؟ خب در باب حقوق الله هم دو صورت داره، یه وقت طرف که مرتکب این معصیت میشه جاهله، یه وقت طرف عالم. اگر عالم باشه، مثلا میدونه که خب نماز یه واجبی است، رکن دینه، ولی نماز نمیخونه، خب یه حق الله نماز خوندن، من اگه هیچی نگم ساکت باشم و و او را از بی‌نمازی دفع نکنم، او عالم هستش، من خودم چیم؟ گناهکارم. من وظیفه دارم که، یا مثلا دنبلان میخوره، دنبلان همین تخم گوسفند میدونید حرامه، دی میخورن، توجه هم ندارن. خب اگه بداند حرام است و میخوره، که خب این واجب است گفتن و جلوگیری کردن، اینم از قبیل حق الله میشه. یه وقت است که طرف نمیدونه، مثلا جاهله، اصلا خبر نداره که دنبلان حرامه، فکر میکنه حلال، قصابان بعض وقتا شفاف مثلا میفروشن. در جایی که نمیدونه، خب اونجا بیم بگیم که او از باب ارشاد جاهل، از باب این که پیامبر فرمود فلیبلغ شاهد الغائب، شاهد باید به غائب برسونه و برای اینکه احکام دین مندرس نشه، و بالاخره علما که نباید منتظر باشن مثلا حالا ببینن که طرف میدونه این حرامه وقت بعدن ما بگیم. خب خیلی وقت هم هست باید مردم از جهالت چیکار کنیم؟ بیرون بیاریم. پس از باب ارشاد الجاهل بگیم واجبه، منطقه اگر ارشاد نکردیم بعیده که فعل ما حرام به حساب بیاد، ولی اونجایی که میداند که یه حرام است و مرتکب میشود ما نگیم، چه بسا بگیم که این عدم ردع ما بشه معصیت، بشه حرام. این حالا صور مسئله است که باید تطبیق بکنیم، یکی که انشاءالله تحویل بدیم گفته ها رو. ببینید عبارت رو، بحث روزم هست، بحث جالبم هست، خوب روش تأمل کنید. والحاصل ان هنا امورا اربعه، در اینجا چهار ام وجود داره. احدها ان یکون فعل شخصه، فعل شخص و عمل شخص، یعنی عمل فاعل، علتن تامتن، عمل این فاعل علت تامه است، یعنی هم مقتضی داره، هم عدم مانع درشه، هم بفهمد شرط درشه، میشه علت تامه، مثل علت تامه طلوع شمس برای نهار. اینجا فعلش علت تامه است، لبقوع الحرامه فی الخارج، برای واقع شدن حرام در خارج. چطور؟ کما ازا اکره غیره علل محرم، مثل این که این فاعلی که علت تامه است دیگری رو اکراه بکنه. این اکراه غیر از اینی که سلب اختیار بکنه، حالا سلب اختیارم میگیره، ولی اکراه یعنی تهدید به قتلش میکنه، تهدید به ضررش میکنه، میگه باید روزه دو بخوری، باید مثلا این عمل شنی رو انجام بدی، اینم بیچاره ترس آبروی کارو میکنه. بعد وقتا ممکن اصلا از این سلب اختیار بکنه، بیاد غذا رو بریزه تو حلقومش، غذای قصبی رو بریزه تو دهنش، یا روزه رو خوردش بده. اینم یه مساقه. پس اکراه گاهی به حد سلب اختیار میرسه، گاهی به حد سلب اختیار نمیرسه. هر دو صورتش فعل این مکره حرامه، علت تامه است. چه او رو تهدید بکنه به جان و مال و ناموس و وادارش بکنه به این کار، چه با سلب اختیار او رو موجب بشه که معصیت انجام بده. خب بله، میگم اجبار بعد وقتا سلب اختیاره، ولی اکراه که میگم بعد وقتا من اهم میگیرم. اگه اکراه مقابل اجبار بذارن، هر کدوم معنی خودشو داره، معنی جداگانه میده، مثل مسکین و فقیر. از افترقا چی؟ اجتماع و از اجتماع افترقا. خب اما یه وقت است به این که نه، اینا یکی میگه اکراه، این اکراه و ممکنه بعد اجبار برسه، ممکنه بعد اجبار نرسه. علا کل حال این اکراه میشه حرام. ولا اشکال فی حرمته، اشکالی نیست در حرام بودن چنین فعلی از چنین فاعلی. ولا اشکال فی کون وزر الحرام علیه، اشکالی نیست که وزر و وبال و گناه حرامم میفته به عهده این فاعل تامل، مثلا فاعلیه. آره بله، شرط بحث شرط نی که شرط اینه که بله، شرط اینه که میگن که آخه در باب علت تامه میگن مثلا شرط اینه که این آتش کنار این هیزم باشه، قرب و بعد لازم هم باشه. اینجا الان قرب و بعد لازم هم هست، قضا رو مستقیما میزه تو دهانه ای، یا وادارش میکنه که فعلو مرتکب بشه. یعنی این به اصطلاح شخص مکره نسبت به این فعل اکراهی الان قرب و بعد لازم هم داره و بیچاره مجبور میشه که فعل رو انجام بده. خب ببینید میفرماد که لا اشکال فی حرمته و لا اشکال فی کون وزر الحرام علیه، وزر حرام میشه بر اون شخص مکره، مثلا مکره بخوانید یا همون کسی که علت تامه هستش. لا اشکال فی کون وزل حرامه علیه بل اشد، بلکه بگیم اشد لظلمهی، برای اینکه این ظلم کرده، ستم کرده و با اکراه بیچاره رو، آدم مقدس رو وادار به این حرام کرده. خب ایه کبرای کلی میگه شدیدتره، برای اینکه ظلمم برای سد میکنه. آره نه تنها حرامه بلکه اشد از حرامم هست، یعنی ظلمم هست، نه تنها مرتکب یک حرامی شده بلکه ظلم کرده به طرف طرف.
اشد از اون حالتی خودش انجام بده نیست؟
نه، اشد که میخواد بگه وزرش بر اونه، بلکه شدیدتر از وزر بگیم که بر اونه، یعنی عنوان ظلمم داره، هم وزر گناه به گردنش میاد، همی که ظلم کرده وقت اشد میشه، عقوبتش بیشتر میشه به اعتبار که عنوان ظلمم برای صادقه، همون رو وادار به حرام کرد یک، پس وزرش اومد به گردن این آقا، علاوه بر این که ظلم کرده در حق طرف، به عمرش هیچ وقت روزش اینجوری نمیخوره دیگه، اینجور وادارش کرد یا قدارش تو حلقومه، وقت ظلمم سد میکنه، پس این گناه میشه اشد از اونجایی که مثلا فقط یه وزری باشه. و ثانی ها، خب ثانی ها چی میگه؟ ان یکون فعله سببا للحرام، این که باشد فعل این فاعل سبب حرام، سبب اینجا یعنی مختزی جزء العله، چطور؟ که من قدم الی غیره محرما، مانند کسی که تقدیم کند، مقدم بدارد به سوی غیر خودش یک محرمی را، یعنی مثلا طعام غصبی یا طعام نجس. و مثله مانعنفی، مثلش همین مانعنفیه که دون متنجس رو به کسی میفروشه بهش اعلام نمیکنه، میبره بیچاره میخوره. و قد ذکرنا قبلا، گفتیم که ان الاغوا فیه عد تحریم، اغوا رو گفتیم بارها، یعنی قول قوی، میخواد بگه قول مقابل ضعیفه، لذا تعبیر به اغوا میکنه، نه اینکه میخواد بگه اون یکی قویست یکی قوی تره، اغوا یعنی قوی مطلق، اغوا اینه که بگیم حرامه مقابل عدم حرمت. بله اغوا رو یه جور معنا کنید، اغوا و اصح و اینا رو گفتیم قبلا که اینا معنیش افعل و تفصیل نمیشه، اینا همون افعل وصفی هستش. آره یکی اغوا بود یکی اصح بود. بله احتیاط واجب نیست، فتواست، اغوا فتواست، اغوا این قول قوی، قول قوی بله دیگه، اغوا به این معنی که من دارم عرض میکنم، اغوا نه این که او قویست قوی تره، فقیه وقتی میگه اغوا، بله یه وقت میگه اقبل قوله مثلا، یه وقت نه میگه اغوا اینه، اغوا اینه یعنی قول مطلق قوی، در مقابلش میشه قول ضعیف، این فوش علمیه در حقیقت، میخواد بیاد او یکی ضعیفه، اما اینی که من میگم قویه. خب ببینید معنا این میشه که اغوا چنینه، لأن استناد الفعل الى سبب اغوا، برای اینکه استناد این فعل حرام به سبب، یعنی اونی که باعث شد، اونی که ایجاد مقتضی کرد، اغوا هست. اغوا بودنش هم برای اینکه مباشر جاهله، چون مباشر جاهله در حقیقت استناد فعل رو میدن به کی؟ به این سبب، اون مباشر بیچاره مثل یه فاعل بی اراده محسوب میشه. و نسبت و فعل الحرام الیه اولا، بنابراین نسبت دادن فعل حرام الیه به این سبب اولا از نسبت دادن این فعل حرام است به مباشر، اولاست، منطقی اولویت اولویت تعیینیه است، یعنی اصلا باید به اون نسبت بدیم فعل واقع، نه این که به این بیچاره مباشری که روحش خبر نداره که داره چی خوردش دادن. ولذا یستقر دو زمانو ری، حساب که میگیم سبب اقواس مستقر میشه و زمان، استقرار یعنی ابتداعاً به عهده مباشر میاد ولی استقرارش به عهده سببه، مستقر میشه و زمان علی سبب بر سبب. خب زمان یعنی مال غیر رو بالاخره داده به این خورده زامنه، وقت استقرار زمان بگیم بر سببه. دون المباشره الجاهل، خود کلمه جاهل میخواد بگه علتش همینه، تعلیق حکم بر وصف مشهر به علیته، به گردن مباشره جاهل نمیاد، برای اینکه جاهله. خب این بلقیل ترقیه، نه تنها بگیم استقرار بلکه بگیم از استقرار، معنیش اینه که اول میرن یقه مباشر رو میگیرن، میگه دست دست رو میشناسه، تو مال منو خوردی. اونم فوری میره سراغ سبب، استقلالش به عهده اونه. بیچاره از اینم بگیرن میره از اون یکی میگیره، اون شد به عهده اون. ولی یه وقته بگیم نه، از اول بگیم مثلا سراغی شرعا حق نداره بیاد، بلای خورده ولی نمیدونسه، مستقیما میره سراغ سبب. اینا کتاب القصب لمعه داشتید بعضن هم نخوندید. حالا ببینید عبارت چی میشه. دون المباشر الجاهل بلغیله، گفته شده انه لا و مانع ابتداءا الا علیه، زمانی نیست ابتداءا الا بر سبب، نه بر مباشر، حتی ابتداءا یعنی نمیتونه سراغ مباشر بره. از ثالث، خب اینم معلوم شد، اینا رو همه جا میتونی تصدی بدی. ان یکون شرط اند صدور الحرام، ان یکون یعنی فعل فاعل، فعل شخص، شرط باشد، شرط باشد یعنی تأثیر بکنه در مقتضی. آخه مقتضی بدون شرط اثر نمی کنه. مثلا چرا مقتضی احتراق درش هست ولی مقتضی شرطی هم داره، مثلا این بنزین مقتضی سوزاندن درشه ولی بنزین باید کنار آتش بیاد. شرط تأثیر میکنه در مقتضی، یعنی مقتضی رو به فعلیت میاره. وقت اینجا گاهی وقتا فعل طلب از باب مقتضی نی، ایجاد زمینه نمیکنه مثل بالایی، بلکه شرطی است برای صادر شدن حرام و اون شرط تأثیر میکنه که مقتضی یا اصلی اثرش رو بگذاره. ولی مقتضی بدون شرط کاری نیستش. ان یکون شرطن، فعل فاعل شرط است برای صدور حرام. ما توضیحا گفتیم شرط است و تأثیر میکنه در مقتضی. و هازا یکون علا وچن، این شرط بودن فعل به دو صورته. احد و هما ان یکون من قبیل ایجاد دائی، این که این فعل یا این شرط از قبیل ایجاد دائی و انگیزه و مشوق باشه، یعنی شرط جوریست که در طرف ایجاد انگیزه میکنه، او رو تشویقش میکنه بر معصیت. خب یعنی مثلا این زمینه معصیت درش هست، این میشه اقتضا، ما یه خود هلش میدیم، یه خود تشویقش میکنیم، پس این مقتضی رو به فعلیت میرسونه. بله؟ اینجا حالا میگن شرط، موعد تعبیر نمی کنن، موعد مرتبهش پایین تر از شرطه. من قبیل ایجاد دائی علل معصیه، ایجاد انگیزه. اما لحصول رغبت فیها، خب ایجاد دائی به چه صورته؟ یا به خاطر حاصل شدن رغبت است در آن. اما لحصول رغبت فی، لحصوله میخواد بیان بکنه که ایجاد دائی رو، ایجاد دائی به جهت حاصل شدن رغبت است، فیها یعنی در این معصیت، میخواد طرف رو به این معصیت ترغیب بکنه، که ترغیب شخص، مثل که شخص رو ترغیب میکنه علل معصیت. آره من دیشب رفتم مثلا یه لیوان شراب خوردم، چقدر کیف کردم، چقدر فلان شدم، عقلم به کار افتاد، این بیچاره باورش میاد. خب ایجاد دائی میکنه، زمینه هم داره، ایمانش سسته، این اقتضا رو یواش یواش درش تأثیر میکنه، به فعلیت میرسونه. خب اینم مقصره، ولی حالا اقتضا داشت، بله داشت، ایمان ضعیف بود، ولی شما ایجاد شرط کردید در رو، ایجاد دایی. یا مثلا چیزای دیگه فرق نمیکنه، بر معصیت رو تشویق بکنه. و اما چی؟ اجرا. نه اکراه گذشت، اکراهش نمی کنه، تشویق میکنه، خوبیاشو میگه، من رفتم فلان کار کردم، چقدر خوبه، چقدر منفعت داره، اینم رغبت پیدا میکنه. نه اکراه گذشت، نرسم تفکیک کنید، خیلی دقیقه، که ترغیب شخص علل معصیه. و اما و این ایجاد دائی به جهت حصول اناد است من شخص، مثلا میاد یک انادی حاصل میشه از شخص در قلب مباشر، این آقای مباشر یه انادی از فلانی پیدا میکنه، تا اناد پیدا میکنه برگشت میکنه عکس العمل نشون میده، حاصل شدن اناد از شخصی در قلب مباشر بفرمایید حتی یقف المعصیه، تا این مباشر بیفته تو معصیه، ایجاد اناد میکنه در این آقای مباشر از یک شخصی، یعنی بدگویی شخصی رو میکنه این مباشر هم یواش یواش تحریک میشه و میافته بنا میکنه راجع به او غیبت کردن و مثلا تهمت زدن. عناد یعنی دشمنی، جاد دشمنی. کسب به آلهت الکفار، مثل فوش دادن به خدایان کفار، که الموجب، این فوش دادن خودش ایجاد داییه، که الموجب لالغایهم، موجب می شود الغا کردن کفار رو در سب حق عنادن، که سب بکنه و فوش بده به حق و حقیقت ها و مقدسات. عنادن یعنی للعناد، مفعول لهه، چون عناد رو ما سبب شدیم و اینجور گفت دیگه، عنادی رو از شخص در قلب مباشر می اندازه، یعنی باعث عناد میشه، وقت اینم برمیگرده فوش میده. یا سب آبا اناس، خب قرآن هم فرمود که ولا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوان عدوان به غیر عد. این متخذ از همون معنی آیه هستش. یا امیرالمومنین فرمود انی اکره ان تکونوا سبابین. خب او سب آبا اناس یا پدران مردم رو سب میکنه، الموغ این سب لهم اونا رو فی سب ابیه، اینم برمیگرده انگیزه میشه که بابا تو رو فوش بده. امام صادق دقیقا توبیخ کرد طرف رو، گفت به بابات فوش میدی، ناراحت شد، گفت من واسه فوش میدی، فوش به باباش دادی، اونم برمیگرده فوش میده. خوبی میشه ایجاد دایی. و ظاهر حرمت القسمین، میفهمد هر دو قسم حرامه، همون جایی که بله آره، اون جایی که ترغیب میکنه بر معصیت، حالا یه لحصول عناد باشه فرق نمی کنه. خب اینا هر دو حرامه. بقد ورد فی ذالک عدت من الاخبار، و اخباری که میگه آنه بر اسم حرامه، از جمله اوناست. میگه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، البته آیه کریمه است. بعضی روایات هم داریم مثل همون روایت امام صادق راجع به فحش به پدر دیگران. بله استفاده از اینا میشه، آخه اینا همه فقه مستند به دلیل دیگه، دلیل عقلی و نقلی داریم اینجا، عمده دلیل نقلیه، از باب زور نمیگه، از باب دلیله. خب ثانیه ما، این ثانیه ما گفت که ببینید اونجایی که شرط بشه برای صدور حرام، شرط بشه برای صدور حرام، یه وقت قبیل ایجاد دایی بر معصیته، ایجاد دایی هم گفت حصول رغبته یا حصول عناده. این دو قسم دقت کنید، ایجاد دایی بر معصیت دو جور شد، یعنی یه وقت باعث میشه که طرف رغبت به معصیت پیدا کنه، یه وقت سبب میشه که طرف نسبت به کسی عناد پیدا کنه و این عناد منشأ یک معصیتی بشه. فوش میده به طرف، این فوش سبب عناد میشه، برمیگرده به ما فوش میده. این دو صورت از قسمت دایی شد. حالا قسم دیگر از شهر
حرمت این فوش
تشویقش کنی که روزشو بخوره، عیب نداره، اونم ایجاد دایی کردی، میگه آره من روزمو خوردم چقدر خوب بود فلان، اونم ایمان ضعیفه میره میخوره، بله ممکنه ایجاد دایی بکنی، قسم اول میشه. ولی عناد یعنی یه کاری بکنی که یه دشمنی تو دل طرف پیدا بشه، برگرده عکس العمل نشه. حرمتش فرق نمی کنه، یعنی میخواد بگه هر دو حرامه، حرام تکلیفیه، گناهه، استحقاق عقوبت میاره، میگه خدا ببخشه. خب ثانیه ما، ثانیه ما یعنی این که شاید دو قسم بود، یه وقت قبیل ایجاد دایی و انگیزه بود، یه وقت نه، از قبیل ایجاد شرط آخره، یعنی ما این شرطی که ایجاد میکنیم سبب میشه یه شرط دیگه هم ایجاد بشه غیر از داییو. مثل چی؟ کبیل عنبه، فروختن انگور، ممن یعنی به من، انگورو میفروشه به کسی که یعلمو، میدانه، انهو یجعلهو خمرا، یجعلو دو مفعولیه، او رو قرار میدهد خم. خب او رو قرار میدهد خم، قرار دادن خم شرط دومه. شرط اول چیه؟ خود فروختنه، تا نفروشی او خم درست نمی کنه. پس شما زمینه شرط دوم رو فراهم کردی با فروختن، نباید بهش بفروشی. لذا در آیه داره که لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اعانه سد میکنه، او به قصد حرام میخره، شما به قصد حرام میفروشی. یا او روایت گفت که لعن الله غارسها، بایعها، آکلها، شاربها، غارسها، یعنی حتی کسی که این مو رو به قصد این که بعدن ازش شراب درست کنن میکاره. ولی یه وقت نه، یه مویست در ملایه در نمیدونم کجا میکارن برای اینکه کشمشاشو بیارن استفاده کنند و انگوراشو، اشکال نداره که حالا یه کم میاد استفاده سوم میکنه. بله، عرابه ان یکونم من قبیل عدم المانه. یه وقت هست که نه، دقت کنید ها، این فعل شخص، فعل فاعل از قبیل عدم مانه، یعنی باید جلو مقتضی رو بگیره نمیگیره. یه عدم مانه یعنی عدم مانه از تأثیر مقتضی، به این معنی که این الان میخواد این فعل رو انجام بده، اقتضای معصیت هم در این آقای مباشر هستش، ولی من باید یه کاری بکنم که جلو مقتضی رو بگیرم. آخه گفت مقتضی موجود، مانع مفقود. الان این مانع رو کی باید مفقود بکنه؟ من باید جلو اقتضا رو سد بکنم، یعنی کاری بکنم که آتش نسوزانه. اینجوری حالا این کار رو نمی کنه و مانع ایجاد نمی کنه در مقابل این مقتضی معصیت، از تأثیر اقتضا جلوگیری نمی کنه. اینم در حقیقت کار حرام انجام دادی، نباید ساکت بشی. ان یکونه فعل شخص یعنی فعل فاعل من قبیل عدم المانه، از قبیل این است که مانعی ایجاد نمی کند از تأثیر مقتضی، یعنی مانعی به وجود نمی آورد که مقتضی تأثیر نکند، مقتضی رو آزاد میذاره. ببینید و هازا یکون و تارتن، این یه وقت هست که یعنی عدم مانه، یکون و تارتن مع الحرمت الفعلیت فی حق الفاعل، یه وقت جاییست که حرمت فعلیه وجود دارد در حق فاعل. این فاعل که اینجا میگه یعنی فاعل حرام، مثلا طرف میدونه که این فعل حرامه، حکمشو میدونه یا مساق رو میدونه که این مساق حرامه، میخواد مرتکب بشه، میخواد مرتکب بشه، اگه ما مچشو نگیریم، جلوشو نگیریم، ما مانعی در مقابل این اقتضا ایجاد نکردیم. پس یه بر نسبت به فاعل شی حرمت فعلیه داره، او در صورتی که بدانه حرامه و ما ازش جلوگیری نکنیم. یه وقت نه، طرف نمیدونه بیچاره، حالا یا شبهش شبهه حکمیه است یا موضوعیه است، اصلا نمیدونه که الفقهاء مثلا خمرو، فکر میکنه فقها آبجو مثل خم نیست، میگه اشکال نداره، یا دنبلانو نمیدونه حرامه، این حرمت فعلیه در حق فاعل نداره، بلکه حرمت شأنیه داره، یعنی شأنش نه که حرامه، به این معنی که اگه بدانه میشه حرمت فعلی. پس یه وقت میداند حرامه سو داره مرتکب میشه، یه وقت نمیدونه حرامه. حالا دانستنم یه وقت به نحوه اینه که خب حکم رو میدانه، موضوع رو میدانه، ندانستنم همینجور، یا اصلا حکم رو نمیدونه یا حکم رو میدانه ولی نمیدونه این میته است، نمیدونه این میته است ولی میدونه میته حرامه. حالا این دو صورت داره، اگر فعل فاعل از قبیل حرمت فعلیه بود، اینجا قطعا اگر ما جلوگیری نکنیم ما هم مرتکب بله حرام شدیم، باید جلوگیری بکنیم. ببینید الرابع ان یکون یعنی فعل شخص من قبیل عدم المانع، از قبیل اینه که مانع ایجاد نمی کند و هازا یکون و تارتن، این عدم المانع تارتن مع حرمت الفعلیه، همراه است با حرمت فعلیه، چه نسبت به هو چه نسبت به موضوع، فی حق الفاعل، در حق فاعل فعل حرام. خب حرمت فعلیه حکم رو میدانه که خم حرامه، یا مثلا موضوع رو میدانه که هازل مایه خم رو، این حرمت فعلیه براش داره. که سکوت شخص عن المنع من المنکر، مثل سکوت شخص از این که منع بکند از منکر، مثلا یکی داره غیبت میکنه ما جلوشو نمیگیریم، یکی داره قتل نفس محترمه میکنه ما جلوشو نمیگیریم، در این صورت ما هم میشیم چی؟ گناهکار. دقت فرمودید؟ چون الان میدانه داره فعل حرام و مرتکب میشه و ما هیچی بهش نمیگیم. این منکر اینجا سد میکنه. ولا اشکال فی الحرمت، اشکالی نیست در حرمت، حرمت نسبت به کی؟ عدم المانع. این عدم المانع حرامه به شرط نهی عن المنکر، البته به شرایط نهی از منکر، یعنی میره تو مقوله نهی از منکر. اگه شرایط شد داشت و شما نهی از منکر نکردید، شما هم کار حرام انجام دادید. و دیگه شرایطش این بود که احتمال تأثیر بدیم، مثلا فرض بکنید که طرف بدونه این منکره، این شرایطی که گفتن، اگه شرایط فراهم بود باید حتما منع بکنیم. این یه صورت. و اخرى ما عدم الحرمه، یعنی یه وقت دست به این که این به اصطلاح بفرمایید این عدم المانع، این فاعلش میشه عدم المانع، نه این عدم المانع با عدم حرمت فعلیه هست به نسبه به فاعل، عدم المانع همراه هست، این که مانعی به وجود نمیاره همراه هست با عدم حرمت فعلیه، یعنی نبود حرمت فعلیه به نسبه الفاعل، به نسبه به فاعل معصیت که حالا مباشرتاً داره فعل رو انجام میده، وقت من نسبت به اون مانعی ایجاد نمی کنم. پس این کجا فرض شد؟ حرمت هست ولی حرمت شأنیه. ای که داره مایه رو میخوره بیچاره نمیدونه که این شرابه، داره میخوره حالا و نمیدوندم که میخوره، یا نمیدونه این مورد مثلا مورد غیبت نباید انجام بگیره، و من عدم المانع. پس ببینید این عدم مانع گاهی همراه هست با عدم حرمت فعلیه به نسبه به فاعل مباشر. عدم حرمت فعلیه چون فاعل مباشر جاهله، یا جاهل به حکمه یا جاهل به بله موضوعه. البته حرمت شأنیه داره ولی فعلیه فعلا مطرح نیست. خب پس حرمت اینجا نیستش که. چجور؟ که سکوت العالم عن اعلام الجاهل، مثل ساکت شدن عالم از اعلام جاهل، این همون عدم المانع میشه. عالمی، شما عالمی که داره معصیت میکنه ولی خودش فکر میکنه که داره ثواب میکنه، وقت اینجا سکوت میکنید از اعلام به جاهل، چون نمیدونه این غیبته. کما فی ما نهنفی، مثل ما نهنفی، خب نمیدونه که این دهن متنجسه که. دقیقا ببینید، نمیدونه که این دهن نجسه، میاد میخره میبره. خب اینجا او که نمیدونه حرامه، پس فعلش معصیت نیست. آیا اینجا واجب من به او اعلام بکنم چون نمیدونه، یا واجب نیستش؟ این صورت دو. صورت اول این بود که فعلیه است، یعنی میدونه این دون متنجسه، خب اعلام واجب نبود، خودش میدونه که نجسه، ولی من باید یه مانعی درست بکنم که این نبره بخوره، مثلا بهش نفروشم اگه میدونم میخواد بره بخوره. صورت بعد اینه که نه، اصلا نمیدونه که این نجسه، وقت اینجا سکوت بکنم یعنی اعلام نکنم چه حکمی داره؟ چی؟ نه قاصر هم باشه، نه اگه مقصر باشه که آخه جاهل مقصر بالاخره حالا جاهله، فرقی در این حس نیست، فرقی در این حس نیست که حالا جاهل قاصر یا مقصره، ما وظیفه خودمون داریم تعیین بکنیم. نه ببین، در حد اون آقا عیب نداره، حالا مقصر بوده نرفته بپرسه، ولی فعلا که نمیدونه که این حرامه، که چون نمیدونه حرامه ببین تکلیف من چیه، تکلیف من آیا گفتن یا خیر، چون اینجا معصیت فعلی سر نمی کنه میره از باب همون فروش دهن متنجس. خب بله، او حالا یه بحث دیگریه که مانع از خیر میشه که من نوع خیر است و اونو بحث دیگریه، حالا فعلا بحث حرامه. آره اون حالا مانع از خیر میشه، مقوله دیگری باید بحث بکنه. ببینید آقا چه جوری شد. پس فإن صدور الحرام، صادر شدن حرام منه مشروط به عدم اعلامه. خب صادر شدن حرام از کی؟ از اون مباشر که بره مثلا روغنا رو بخوره، این مشروط به عدم اعلامه، مشروط به اینه که این آقای فروشنده اعلام نکنه، یعنی اگه اعلام نکنه اون میره بالاخره میخوره، وقت پس باید که اعلام بکنه، بیایم بگیم اعلام بکنه که به او به حرام نیفته. ما اینجا عبارتی نوشتیم حالا میخواد شما هم یادداشت کنید. مانعنفی از حیث اعلام، مانعنفی یعنی به دهن متنجس، از حیث اعلام داخل قسم چهارم است. بیع دهن متنجس که مانعرفی است، از حیث اعلام داخل قسم چهارم، یعنی همین که الان خواندیم، یعنی عدم مانع. و از حیث تقدیم شیء حرام، و از حیث تقدیم شیء حرام داخل قسم دوم قرار دارد. از حیث تقدیم شیء حرام، یعنی مثلا روغن نجس رو در اختیاری قرار میده ولو با فروختن، میشه داخل قسم دوم که بودیم کار. از او حیث که اعلام نمیکنه داخل این الرابع میشه، داخل این میشه. و فرضم بکنید که یه حالا نمیدونه، نمیدونه و ما فعلا به او میفروشیم، یه حالا هنوز نیامد مسئله، صورت مسئله بود تا ببینیم که جواب چی میشه. آیا دفع در اینجا واجبه؟ سکوت رو باید بشکنیم یا سکوت اشکال نداره؟ صدن ناخد.